نوریاز جانه، شنونده های گرامی، سلام به شما هم. شماره سناتوران امریکایی شک و تردیدشان را در مورد موثریت استراتژیک امریکا برای افغانستان ابراز داشتند. اظهارات حکومت افغانستان در رابطه با بیانات وزارت دفاع امریکا در مورد مصرف حدود 45 میلیارد دلار در جنگ افغانستان و اقدامات تازه وزارت داخله افغانستان برای بهبود کیفیت‌های کاری پلیس. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور سابق افغانستان امریکا و پاکستان را به بهره برداری از جنگ افغانستان متهم می کند. حکومت افغانستان روی یک پلان بازگشت تدریجی مهاجرین به کشور کار می کند. در حمله مسلحانه امروز در شهر قندهار 3 پلیس کشته شدند. یک محکمه پاکستان در قضیه سال گذشته قتل مشال خان یک نفر را به اعدام و 5 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان امروز از امریکا و پاکستان سخت انتقاد نموده، اتهام وارد کرد که این دو کشور از جنگ افغانستان برای پیشبرد منافع خود کار می گیرند. او از واشنگتن خواستار شد که بر مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان تعزیرات وضع کند. حامد کرزی در مصاحبه با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت که افغانستان پس از 16 سال مداخله ائتلاف به رهبری آمریکا در وضعیت هولناک قرار دارد. کابل در هفته های اخیر شاهد یک موج از حملات گروهی و انفجاری بود که در نتیجه 10 نفر کشته و زخمی شدند. این حملات که مسئولیت آن را شورشان طالب و گروه داعش به دوش گرفت، نارسایی های امنیتی در پایتخت را تبارز داد. حامد کرزی در این مصاحبه گفته است امریکا به ما گفته نمیتواند که اگر ما در اینجا نباشیم وضعیت شما بدتر خواهد شد، چون ما همین اکنون در وضعیت هولناک قرار داریم. او گفته است ما میخواهیم وضعیت ما بهتر شود، ما صلح و امنیت میخواهیم. حکومت افغانستان میگوید روی یک پلان بازگشت تدریجی مهاجرین به کشور کار میکند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امروز به رادیو آزادی گفت
این پلان دو بخش دارد. بخش اول کمک های عاجل بشری است که با عودت کنندگان صورت می گیرد. بخش دوم برنامه های انکشافی برای عودت کنندگان در نظر گرفته می شود، مانند زمینه سازی، تعلیم، صحت و سرپناه برای آنها.
آقای میاخیل می افزاید که یک هیئت پاکستانی برای تعیین جدول زمانی و آغاز بازگشت منظم مهاجرین در ماه جاری از کابل بازدید خواهد کرد. تقریبا 2 میلیون مهاجر افغان در حال حاضر در پاکستان به سر می برند. در حمله مسلحانه در حوزه سوم شهر قندهار 3 پلیس کشته شدند. یک منبع قابل اعتماد بر رادیو آزادی گفت که این پلیسان صبح امروز هنگامی که مصروف تالاشی بودند کشته شدند. مهاجمان سوار بر موتورسایکل از صحنه فرار کردند. قماندانی امنیه قندهار این واقعه را که هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته صرف تایید می‌کند، ولی تفصیلات بیشتری نداده است. یک محکمه پاکستان در قضیه سال گذشته قتل یک محصل در خیبر پختونخوا که بناحق به توهین مقدسات متهم شده بود، یک نفر را به اعدام و 5 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. مشال خان 23 ساله که محصل فاکولته ژورنالیسم در پوانتون عبدالولی خان بود، به تاریخ 13 ماه اپریل از سوی یک جمعیت آشوبگر خشمگین به قتل رسید. او به نشر مطالب کفرآمیز در رسانه‌های اجتماعی متهم شده بود. سعد عباسی وکیل مدافع متهمان در زندان که حکم در آن اعلان شد، با آژانس خبررسانی فرانسه گفت که 25 نفر دیگر هر یک به 3 سال حبس محکوم شدند و 26 نفر دیگر رها ساخته شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در چند روز آینده شدیدترین تحریم‌ها علیه کره شمالی را اعلان خواهد کرد. مایک پنس که روز جمعه آینده هیئت آمریکایی در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی را رهبری خواهد کرد، این مطلب را امروز پس از ملاقات با صدر اعظم ژاپن در این کشور ابراز داشت. او گفت که آمریکا به زودی شدیدترین دور از تحریم‌های اقتصادی علیه کره شمالی را اعلان خواهد کرد و واشنگتن با تلاش‌های خود برای منزوی ساختن هرچی بیشتر این کشور ادامه خواهد داد تا کره شمالی از برنامه‌های اتمی و راکتی خود کاملا دست بکشد. و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 3 نامزد دیگر را ثبت نام کرد که به این ترتیب شمار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ آینده در این کشور به 6 نفر رسید. کمیسیون امروز نامزدی بوریس تیتوف از حزب رشد، سرگی بابورین از حزب اتحاد همه مردم روسیه و گریگوری یاولینسکی از حزب یابلوکو را رسما راجستر کرد. نامزدی رئیس جمهور پوتین دیروز راجستر شد. منتقدین کرملین میگویند اکثریت نامزدان دیگر در فضای سیاسی زیر کنترل شدید که پیروزی پوتین در آن یقینی به نظر می رسد نمایشی می باشند. ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه و پاول گرودینین نامزد حزب کمونیست هم برای انتخابات راجستر شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. شمار سناتوران امریکایی شک و تردیدشان را در مورد موثریت استراتژی امریکا برای افغانستان ابراز داشتند. اظهارات حکومت افغانستان در رابطه با بیانات وزارت دفاع آمریکا در مورد مصرف حدود 45 میلیارد دلار در جنگ افغانستان، آیا این مصارف مؤثر خواهند بود؟
مؤثریت قابل ملاحظه نداشته. دلایل اشکالات مختلف داره. فرض مثال 20 هزار دلار یک آموزگار خارجی میگیره.
اقدامات تازه وزارت داخلی افغانستان برای بهبود کیفیت های کاری پلیس افغان.
تئوری نبود، این عملا از رهبری اوضاع شهر کابل کار خود آغاز کردیم. برای کسایی کامیاب میشن 3 ماه وقت دارن. در 3 ماه باید خود را ثابت بسازند که مردم های واقعا کارکن است.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان امریکا و پاکستان به بهره برداری و از جنگ افغانستان متهم کرده. آقای کرزی از امریکا و پاکستان سخت انتقاد کرده و اتهام وارد کرده که این دو کشور از جنگ افغانستان برای پیش برده منافع خود بهره جویی میکنن و کار میگیرن و سوء استفاده میکنن. آقای کرزی از واشنگتن خواست که بر مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان تعزیرات وضع کنه. کرزی در مصاحبه با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت که افغانستان پس از 16 سال از مداخله ائتلاف بر رهبری آمریکا در وضعیت هولناک قرار داره. اشاره آقای کرزی به حملات خونین هفته گذشته در کابل بود. کرزی در این مصاحبه گفته که امریکا به ما گفته نمیتونه که اگر ما در اینجا نباشیم وضعیت شما بدتر خواهد شد، چون ما همی حال در وضعیت بسیار خراب قرار داریم. و گفت که ما میخواییم وضعیت ما بهتر شود، ما صلح و امنیت میخواییم. در حالی که رئیس جمهور سابق افغانستان خواهان صلح و امنیت است، شماری از سناتورهای آمریکایی در واشنگتن استراتژی آمریکا برای افغانستان چندان مناسب و مؤثر نمیدانند و شک و تردیدشان در مورد ابراز کردن. البته شک و تردید خود در مورد مؤثریت استراتژی دونالد ترامپ بر افغانستان ابراز کردن. همکارم ستار فروغ در استدیوز و جزئیات بیشتر این موضوع را دارد.
اعضای جمهوری خواه و دموکرات مجلس سنای امریکا به روز سه‌شنبه این سوال را مطرح کردند که آیا استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد افغانستان می تواند به طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان پایان بدهد یا خیر. مقام های امریکایی تخمین می کنند که این جنگ امسال بیش از 45 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه آگوست پارسال استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا را بعد از مشوره های زیاد اعلان کرد. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در نخستین نشست استماعیشان در رابطه به این استراتژی نگرانی خود را به مقامات وزارت‌های خارجه و دفاع امریکا ابراز کردند و گفتند این پلان هدفش در زمینه وادار ساختن طالبان به گفتگوهای صلح را به دست نخواهد آورد. باب کورکر سناتور جمهوری‌خواه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا این استراتژی را نسبت به استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا بهتر دانست، زیرا به گفته وی این استراتژی محدود به جدول زمانی نیست و به اساس آن بر پاکستان فشار وارد می شود تا از حمایت طالبان دست بکشد و همکاری منطقه‌ای را افزایش بدهد. اما آقای کورکر افزود اعضای کانگرس می خواهند بدانند افغانستان چی زمانی به این مرحله خواهد رسید که بدون حمایت کشورهای غربی و دیگر کشورها به پای خود ایستاد می شود. سناتور کریس کونس گفت فکر می کند یک راه روشن خروج از افغانستان مد نظر گرفتن نشده است و تشویش دارد که طالبان با سادگی انتظار می کشند که چی زمان ما افغانستان را ترک می کنیم بدون در نظر داشته این که چی مدت در آنجا باقی خواهیم ماند. رواند پاول سناتور جمهوری خواه گفت تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان به اساس پلان دونالد ترامپ به 15,000 تن خواهد رسید، در حالی که به گفته وی حکومت باراک اوباما با 100,000 سرباز نتوانست طالبان مسلح را به گفتگوهای صلح حاضر سازد. جان سولیوان معاون وزارت خارجه امریکا و معاون وزارت ایالات متحده امریکا در امور امنیت آسیا و پاسیفیک از این استراتژی دفاع کردند. آقای سولیوان گفت که این استراتژی مانند استراتژی باراک اوباما بر جدول زمانی نه بلکه بر پیشرفت عملی متمرکز است. او در بخشی از صحبت‌هایش گفت
ایالات متحده امریکا متعهد است که در کاهش تنش‌ها در منطقه نقش خود را طوری انجام دهد که نگرانی‌های بر حق پاکستان در نظر گرفته شود. اما واضحاً بگویم در هر گوشه جهان که باشد ما از استفاده تروریستان بر ضد یک کشور دیگر مخالفیم. در سیستم جهانی استوار بر اصول استفاده از تروریستان جایی ندارد.
و افزود که پاکستان با وجود تعلیق نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک امنیتی واشنگتن به اسلام آباد با تقاضای رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه نابودی پناهگاه‌های طالبان مسلح و سایر شورشیان مسلح در قلمروش پاسخ مثبت نمی‌دهد.
با تلاش های امریکا بر افغانستان میمانیم پس از او که وزارت دفاع امریکا هزینه نظامی که کشور در سال 2018 در جنگ افغانستان به 45 میلیارد دلار برآورد کرد. وزارت دفاع افغانستان گفته مصرف مقدار پول در مبارزه با تروریسم تأثیرات مثبت خود داشت. ای وزارت همچنان گفته که مجهز شدن قوای مسلح افغان و آوردن فشار بالای پاکستان میتونه پیشرفت خوبی را در برابر تروریسم در محتوا داشته باشه. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که به هر اندازه‌ای که قوای مسلح افغان تقویه شوند به امو اندازه ما در مبارزه با تروریسم دست بالا خود داشتیم. شنونده عزیز، شمار از کارشناسای افغان هم به می باور هستن و بیشتر روی مجهز شدن بهتر قوای افغان تاکید دارن. صدیق ساحل یکی از امی کارشناسان:
بحث آموزش، بحث حمایت، یا در طول 18 سال به این طرف در صفوف سکتور امنیتی با متمرکز شدن هزینه بسیار زیاد بزرگ و کلان ادامه داشته و اکنون هم در سال 2018 همچنان مقادی قابل ملاحظه را اینا در نظر دارند، ولی اثرات مثبت این مصارف و مخارج بزرگ در عرصه آموزش دینی به منصبین قوای مسلح افغانستان که شامل سکتور امنیتی میشه مؤثریت قابل ملاحظه نداشته. دلایل اشکالات مختلف داره. فرض مثال 20,000 دلار یک آموزگار خارجی میگیره که در داخل جغرافی افغانستان با مسائل فرهنگی و حتی با شیوه های یا اسلوب یا روش و راهکار تعلیم تربیت افغان ها آشنایی و بلدیت ندارد، اگر این 20 هزار افغانی با 20 نفر آموزگاران افغانی تقسیم میشد، ما بهترین نخبه‌ترین متخصصین مسلکی در داخل افغانستان بله. داریم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان رقابت را به خاطر احراز پست‌های آمرین و معاونین اداری حوزه‌های شانزگانی پلیس اخذ کرد. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان امروز در آغاز مراسمی امتحان گفت که به خاطر آوردن اصلاحات در وزارت داخله امتحان را اندازی شده و این روند در ولایات هم ادامه پیدا می‌کند. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی میگن که در شرایط فعلی گماشتن افراد شایسته بر اساس یک پروسه شفاف امکان پذیر نیست. فرشته ندا تفصیل موضوع را دارد.
وزارت داخلی افغانستان آغاز عملی آوردن اصلاحات را با اخذ امتحان رقابتی از 400 تن برای احراز پست‌ها، آمریت و معاونیت‌های اداری حوزه‌های پلیس شهر کابل آغاز نمود. وایس احمد برمک وزیر داخله روز چهارشنبه در آغاز مراسم امتحان گفت این روند اصلاحات بسیار زود در ولایات دیگر کشور نیز آغاز می‌گردد. آقای برمک می‌گوید افرادی که در این امتحان کامیاب می‌شوند برای آنان 3 ماه مهلت داده می‌شود تا در بخش تامین امنیت تواناییشان را ثابت کنند.
برنامه امروز ما جزء اونمو اصلاحات اساسی است که ما همیشه صحبت کردیم، سرش تئوری نبود. این عملا از رهبری اوضاع شهر کابل کار خود آغاز کردیم. برای کسایی که کامیاب میشن 3 ماه وقت دارن. در 3 ماه باید خود را ثابت بسازن که مردمای واقعا کار کنند.
آقای برمک میگوید روند اصلاحات در وزارت داخله از هر نوع مداخله و فساد پاک و شفاف است. بر اساس معلومات وزارت داخله امتحان به خاطر بست آمرین و معاونین اداری حوزه ها در 2 پروسه یعنی تحریری و تقریری گرفته می شود. در این امتحان که از 400 تن متقاضی گرفته می شود برای آمرین و برخی کارمندان برحال حوزه ها نیز چانس داده شده تا در این امتحان شرکت نمایند و از میان 400 تن اشتراک کننده تنها 36 تن آنان برنده اعلان خواهد شد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در نشست پروسه کابل وزارت داخلی افغانستان را قلب فساد حکومت دانسته بود. رئیس جمهور غنی همچنان تعهد کرده است که پس از این مقرری ها در وزارت داخله به اساس واسطه انجام نخواهد شد و هر شخص به اساس توانایی و ظرفیتش تعیین می شود. در این حال شمار اشتراک کننده های این امتحان می گویند روند امتحان باید به گونه شفاف انجام شود تا حق به حقدار برسد. سمونمل محمد نواب یک تن از این اشتراک کنندگان می گوید
این روند را که آنان آغاز کردند ما قبلا هم امتحان داده ایم. آن روند واقعا یک پروسه شفاف بود، نه در آن واسطه و وسیله بود و نه هم افراد از سوی رهبران و سیاسون معرفی می شدند و هر شخصی که لیسانس و یا هم ماستر باشد می تواند در این امتحان اشتراک نماید.
اما با این همه زلمه وردک یک تن از کارشناسان امنیتی میگوید تا زمانی که یک حکومت مرکزی قوی به میان نیاید و حکومت اعتماد مردم را به دست نیاورد با عملی کردن چنین طرح‌ها و پلان‌ها وضعیت امنیتی در کشور بهتر نخواهد شد. به گفته وی در حال حاضر نیز برخی افراد به اساس شناخت و واسطه در وزارت داخله و برخی ارگان‌های دیگر گمشته می‌شوند و برای افراد شایسته و با تجربه موقع داده نمی‌شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته به کمک همکارای بین‌المللی روی یک پلان جامعی برای بازگشت آبرومندانی مهاجرین افغان کار میکنه. مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که بر اساس پلان در جریان 1 سال شمار زیاد از مهاجرین به کشور عودت نموده و سهولت‌های لازم هم برشان فراهم خواهد شد. از طرف دیگر معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته که قرار است تا به تاریخ 1 مارس روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان آغاز شود. آرزو قیاسی تفصیل موضوع را دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید 15 وزارت و 7 اداره مستقل با کمک همکاران جهانی در کمیسیون عالی مهاجرین روی یک پلان کار میکنند تا به اساس آن مهاجرین افغان به گونه تدریجی به کشور بازگردند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت این پلان دو بخش دارد که بخش اولان کمک های بشری و عاجل و بخش دومان برنامه های انکشافی میباشد.
پلان دو بخش دارد. بخش اولان کمک‌های بشری عاجل است که حین برگشت مهاجرین این کمک‌ها به آنان صورت خواهد گرفت. دوم برنامه انکشافی است که در این پلان مد نظر گرفته شده است که این شامل فراهم نمودن زمینه‌های تعلیمی، کاریابی و خدمات صحی و مسئله سرپناهشان میباشد.
آقای میاخیل افزود که قرار است تا یک هیئت پاکستانی به هدف بحث روی تقسیم اوقات معین و برگشت منظم مهاجرین به کابل بیاید. در حال حاضر در حدود 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زیست دارند که از این میان 770,000 آن جدیداً ثبت شده اند. در حالی که کابینه پاکستان تاریخ قبلی اقامت مهاجرین افغان را برای 2 ماه تمدید کرده بود، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با پاکستان روی بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان توافق دارد. قبلا 31 ماه جنوری تاریخ نهایی برای اقامت افغانهای مقیم در پاکستان تعیین شده بود. از سوی هم معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید که اول ماه مارچ سال روان روند برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان آغاز خواهد شد. زردشت شمس به رادیو آزادی گفت که اگر طبق پلان برای عودت کنندگان سهولت های لازم زندگی فراهم گردد، ممکن افغانهایی که در پاکستان کاروبار دارند نیز به شکل داوطلبانه به کشور برگردند.
اگر ما به مهاجرین زمینه‌های مختلف را فراهم نماییم، شمار زیاد از مهاجرین به شکل داوطلبانه حاضر به برگشت به کشورشان است. یک بخش مهاجرین پاکستانی هستند که در پاکستان کاروبار دارند و آنان اوضاع را بررسی می‌کنند و اگر زمینه تشویق آنان فراهم شود و به آنان گفته شود که سرمایه شما به شکل مسئول انتقال شده و در آنجا هم زمینه استفاده بهتر از سرمایه شان فراهم شود، ممکن که آنان نیز به برگشت تشویق شوند.
آقای شمس میگوید که اراده بازگشت داوطلبانه به کشور نزد افغانهای مقیم در پاکستان تقویت شده و به گفته وی ممکن روند برگشت مهاجرین در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته باشد. حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته 2,250,000 مهاجر را به افغانستان بازگشتانده که بیشترین رقم آن در سال 1395 به ثبت رسیده است. به اساس گفته های برخی از مقامات افغان، جانب پاکستان همواره موضوع اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به شکل فشار سیاسی علیه حکومت افغانستان استفاده کرده است. چند قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی نشستی در کابل گفت که افغانستان زمان تکمیل خواهد شد که مهاجرین افغان دوباره به کشورشان برگردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته که قرارداد شماره از پروژه‌های بزرگ معادن که متوقف شده بودند در حال بازنگری هستند. نرگس نهان سرپرست وزارت امروز یک نشست در کابل گفت که این پروژه‌ها به خاطر تامین شفافیت دوباره به داوطلبی گذاشته میشن. از سوی هم جان باس سفیر امریکا در کابل گفته که امریکا افغانستان در تقویت بخش‌های اقتصادیش همکاری می‌کند. نسیم شفق جزئیات دارد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از بازنگری شماری از پروژه‌های بزرگ معادن سخن می‌زند که به دلیل موجودیت مشکلات در قراردادها متوقف شده بود. نرگس نهان سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت که تلاش دارند تا در پروژه‌های معادن شفافیت بیشتر را به میان بیاورند.
وی میگوید ما امیدوار هستیم که روند اصلاحات در وزارت ادامه یابد. در سال 2018 میلادی در این بخش کارهای قابل ملاحظه آغاز شده است. با نهایی شدن مطالعات و فیصله های شورای عالی اقتصاد، ما در بخش کرومایت، مرمر، سنگ زغال و سمنت اقدامات تازه خواهیم داشت. ما متعهد به شفافیت در زمینه سپردن و تکمیل قراردادها هستیم.
How the process is going to be.
خانم نهان افزود که در یک سال گذشته برخی قراردادهای کوچک در بخش معادن امضا شده که به گفته وی شمار آن به 176 قرارداد می رسد. وی گفت که روی سیستم سازی، نظارت، شفافیت و اخذ مالیات از قراردادها در بخش معادن کار می کنند و 3 قرارداد روی دست است که تا چند هفته دیگر امضا خواهد شد. ارزش معادن افغانستان بیشتر از 3 تریلیون دلار گفته شده و بر بنیاد آمارهای حکومت افغانستان تا کنون 1400 ساحه که در آن معادن وجود دارد شناسایی شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که منابع طبیعی خوب و حیاتی را دارا است، اما با آن هم مردم در این کشور از ناداری و فقر رنج می‌برند. مقام‌های افغان باور دارند که تا سال 2024 میلادی با استخراج بیشتر معادن دست کم 50% درآمد افغانستان از طریق منابع معدنی تأمین خواهد شد. در همین حال جان باس سفیر امریکا در کابل در این نشست گفت که ایالات متحده افغانستان را در بخش‌های مختلف به خصوص اقتصاد و زیربنا یاری می‌رساند. وی میگوید ایالات متحده امریکا متحد است که با افغانستان در بخش انکشاف اقتصادش همکاری کند و افغانستان اقداماتی را برای تقویت اقتصادیش انجام دهد تا برای مردم عام کمک شده باشد و ایالات متحده امریکا در این زمینه آرزوی موفقیت برای افغانها دارد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که در سال 2016 میلادی عواید این کشور از درک معادن حدود 900 میلیون افغانی بوده، اما در سال 2017 این رقم به 2.2 میلیارد افغانی افزایش یافته است. ناامنی، عدم شفافیت در قراردادهای استخراج معادن و کنترل زورمندان بالای برخی از معادن از چالش‌های جدی در این بخش خوانده شده است. شماری از اعضای شورای ملی بارها گفتند که این مشکل هنوز نیز با قوت وجود دارد و حکومت باید از هر راه ممکن به آن رسیدگی کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، یوری گاگارین هم مشناسین؟ گاگارین اولین فضانورد مرد در جهان بود و والنتینا تراشکوا اولین فضانورد زن در جهان. اولین موتر جهان هم به فضا رفت. این موتر توسط قدرتمندترین راکت فضایی که جهان از پایگاه فلوریدا به فضا منتقل شد. پرواز آزمایشی این سفینه توسط یک شرکت شخصی انجام شد و راکت شرکت سپیس اکس پس از انتقال این موتر دوباره به زمین برگشت. جاوید نعیمی جزئیات داره.
5 4 3 2 1.
سفینه اسپیس اکس از پایگاه فضایی فلوریدای امریکا پرتاب می شود و ماموریت آن انتقال یک موتر است. تا حالا سفینه یا انسان‌ها به فضا رفتند، اما کسی ندیده که موتر روانه فضا شده باشد. به این ترتیب تسلا رودستر به نخستین موتر مبدل شد که از مدار زمین بیرون شده. ایلون موسک میلیاردر آمریکایی که مالک این موتر است، پرواز موترش را به فضا توسط قدرتمندترین سفینه فضایی تماشا کرد. او پس از پرواز به خبرنگاران در فلوریدا گفت: خیلی هیجانی هستم که بگویم بالای تیم سپیس اکس افتخار میکنم، زیرا آنها کار فوق‌العاده ای انجام دادند. راکت قدرتمند سپیس اکس موتر آقای موسک را که رئیس اجرایی شرکت موترسازی تسلا است در پرواز آزمایشی به فضا رها کرد و خود سفینه به صورت مسئون به زمین بازگشت. شرکت سپیس اکس در آینده ها در نظر دارد انسان‌ها و موترهای مختلف را از زمین تا سیاره مریخ بفرستد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
پولش بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک شدیم. ما زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین، رادیویتان روشن بانین و روی امی امواج رادیویی درست تا 30 ثانیه بعد رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش، خداحافظ.